الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد. خب یکی برادرها اختیاری بیاد تا تابلو جدوله رو به یه مدار بکشه برامون که توضیح دادیم. یک خلاصه زیمغراتیس بنویسیم. زیمغراتیس چی میگفت؟
میگفتن که جهان چیزه ثابته، از یک ذره‌های فلزی درست شده که اینا یه عاملی از بیرون، یه عاملی اول از داخل اینا جمع میکنه، یه عامل از بیرون که همون عامل از بیرون باعث میشه اینا حرکت
کنه. خیلی خوب. در مقابل زیمغراتیس کی بود؟ نظریه کی بود؟ هراکلیت. خب
نظریه هراکلیت به این صورت بود که میگفت که اصلا اینطور نیست، اگه یه نفر داره شنا بکنه کلا در حال حرکت، یعنی موجود حرکت موجودیت
ظاهری است و عاملش هم عامل خارجی و بیرونی، زیرا اجزای تشکیل دهنده ساختمان عالم ماده را اجزای چی تشکیل داده؟ ثابت و لایتغیر و نشکن. یه ذراتی هست هم میگه پدر نظریه اتمی که این ذرات لایتغیر هم نشکن هم ثابت هم، تغییرشون با عامل بفرمایید بیرونیه. بیزی مقراتیست مرمای متحری تو مقدمه حالا مخواهد میده با کتاب تطبیق بدیم بریم جلو، بعد میرسیم دوره اونها هر فصل رو دوره تکرار میکنیم که شلوغ نشه. حالا بذارید ما اون شاکله های مهم رو بگیم بعدا. یکی دیگر از مباحث فلسفی، خب تا هراکلیت هم بذار خلاصه کنیم بدیم سید که بعد بخونیمش. هراکلیت میگفت که چی؟ حرکت شیوه حرکت و وجود جهان لحظه‌ای و آنی بدون حرکت قابل تصور نیست. شیوه موجودیت ماده حرکت که از سریم حرف هراکلیت را بعدن هگل استفاده کرد، بعدن مارکسیست استفاده کردن تو دیالکتیک، چون اصل اول دیالکتیک شد اصل حرکت. خب بعدم ملا سعده، حالا بزن ملا سعده تا بعد این حرفا گفته شد تا برسیم به ملا سعده. مرمای متحری میفرماد که یکی دیگر از مباحث، خیلی ممنون، حالا همینجا بشین تا من خلاصه های بعدی رو هم بگیریم دوستان، رابطه کسی دیگه بیاد در شما درد نکن، خیلی خوب بود. یکی دیگر از مباحث فلسفی بحث متغیر و ثابت است. جلسه گذاشت که متن نخوندیم دیگه، همش توضیح بیرونی بود که با بحث حادث و قدیم قریب الافق است. چرا حرکت و تغییر با حادث و قدیم قریب الافقه؟ باریکالله. حرکت حدوث تدریجی است، تغییر حدوث دفعی است. خب حدوث در مقابل قدیمه، حادث قدیم، حدوث قدمت. ما تا معنای حدوث را نفهمیم، حدوث دفعی حدوث تدریجی، در واقع نه معنای تغییر را یاد گرفتیم نه معنای حرکت را. پس حرکت قریب الافق است با بحث حدوث، تغییر یعنی دگرگونی و ثبات یک نواختی. بدون شک ما دائما شاهد تغییرات و دگرگونی ها در جهان می باشیم. خود ما که به دنیا آمدیم دائما از حالی به حالی منتقل شده و دوره‌ها طی کرده و خواهیم کرد تا به مرگ ما منتهی شود. همچنین از وضع زمین و دریاها، کوها و درختان و حیوانات و ستارگان و منظومه شمسی و کهکشان‌ها. آیا این دگرگونی‌ها ظاهری است و مربوط به شکل و صورت و اعراض جهان است یا عمیق و اساسی است و در جهان هیچ امر ثابتی وجود ندارد؟ آیا این تغییرات دفعی و آنی است که اسمش چی میشه؟ کون و فساد. تغییر دفعی کون و فساده. یا تدریجی و زمانی است که اسمش چی میشه؟ حرکت. پس تغییر اهم از حرکت هست. هم شامل تدریجی میشود که حرکت، هم شامل دفعی میشود که کون و فساده. حالا اینو بحث میکنیم دوباره. این مسئله نیز مسئله کهن است و در یونان باستان نیز مطرح بوده. زیمغراتیس یا دموکریت یا دموکریتوس که پدر نظریه اتم شناخته می شود و به فیلسوف خندان هم مشهور است، مدعی بود که تغییرات تحولات همه از سطحی است. نوشتیم سطحی و ظاهری، زیرا اساس هستی طبیعت ذرات اتمی است. آن ذرات ازلا و ابدا در یک حالند و تغییر ناپذیرند و این تغییراتی که ما مشاهده میکنیم نظیر تغییراتی است که در یک توده سنگریزه مشاهده میکنیم که گاهی به این شکل و گاهی به شکل دیگر گرده هم جمع میشود. به هر حال در ماهیت حقیقت آنها تغییری رخ نمیدهد. بازیم یه تپه شن، شما شنا رو با بیل جابجا میکنید، شنا رو میریزی توی کاسه بشن کاسه، میریزی حالا یه جعبه مکعب بشن مکعب. این مجموعه شن تحول درونی و محتوایی درشون به وجود نمیاد. تحولات بیرونی و چیه؟ سطحیه، ظاهریه. یه عامل بیرونی آمد جمعشون کرد کره شده، جمعشون کرد مستطیل شده، این طوریه. بر اساس نظریه زیمقراطیس ذرات اتمی مثل اون ذرات شن جا میتونه خدا باشه جا. اون خودش معتقد بود به خدا، یعنی اعتقاد داشت به ماوراء الطبیعه، مشکلی نداشت. حالا بعدا انشاءالله تو نظریه مارکسیستا عرض میکنم. مارکسیستا خواستن یه طور دیگه بیان بگن عامل بیرونی نظریه مکانیکیه که بالاخره خود عوامل ماده هر عاملی در دیگری اثر بذاره حرکت خودش رو توجیه کنه. حالا اینو عرض میکنم، ولی قدیمی ها نه، به وجود آوردن فعلا محل بحث ما تو حرکت نیست، چون حرکت که نمیگه اونا معدوم میشن. اگر بگه اونا معدوم میشن اون موقع حرکت ظاهریه یا درونیه؟ بعدا میگه میشه درونی. کسی میاد بحث از وجود و عدم بکنه که بگه حرکت ذرات عالم ماده هر لحظه وجود نوعی دارن، اون موقع حرکت میشه سطحی یا شبه موجودیت؟ میشه شبه موجودیت. ایشون که قرار قبول نداشت که حرکت درونیه، ذاتی عالمه، اجزاء عالم ماده ذاتن متحول میشن. نه، او میگفت اجزا ذرات ثابتن، شکل ذرات عوض میشه، شکل بیرونیشون، اجتماعشون. خب این دید همان است که به دید ماشینی معروف است و این فلسفه نوعی فلسفه مکانیکی است که اینو ما در بحث بعد تو بحث فلسفه غرب عرض کردیم. غربی ها ابتدا تحت تأثیر چی قرار گرفتن؟ نظریه دیمقراطیس، مخصوصا با شناخت اتم. نظریه زیمقراطیس به اضافه مکانیک نیوتونی که انشالله تو فیزیک و مکانیک اگر خوندید تو دوره دبیرستان، نیوتون جهان رو کرد یه ماشین. ماشین اجزایش تحول ندارن، تغییرات به قول علمی ها تغییرات شیمیایی ما نداریم، تغییرات فیزیکیه. این چرخ گیر میکنه به یه چرخ دیگه، اون دنده گیر میکنه به یه فنک. ببین اینطوری بر اساس نظریه اتمی آیا تغییرات شیمیایی هم در واقع مکانیکیه؟ چرا؟ چون ذره ها جابجا میشن. البته بعد اتم شکست یه چیز دیگه شد، الکترون و پروتون کشف شد. اولش که الکترون به تنهایی بود، باز گفتن جابجایی الکترون. الکترون از وارد این نمیدونم اوربیتال میشه، پرش میکنه، میشه یه عنصر دیگه، از اینجا میره به اونجا، از اینجا به اونجا پیوند میخوره، یه چیز دیگه میشه. ایش یه حرف دیگه. بعد که ماده و انرژی یکی شدن، هسته اتم شکافته شد، منبع انرژی تو خود ماده کشف شد، قبول کردن که نه، مثل که ماده این حرکته. و الا من تا وقتی بیام تحولات عالم رو بر اساس جابجایی ذره توجیه بکنم، بگید تحول سطحی یا درونی؟ سطحی، با عامل بیرون. نیوتن عالم رو کرد یه ماشین، نظریه اتمی هم اصرار میکرد. لذا در عالم یه دوره‌ای در فیلسوفانی که تو اروپا به وجود میومدن مکانیکی بودن، اندیشه‌های مکانیکی، جهان رو یه ماشین بزرگ میدیدن که خلاصه ارتباط بیرونی بین اجزایش برقراره. ولی فیلسوف دیگری هست یونانی به نام هرقلیتوس یا هراکلیت یا هراکلیتوس که اون برعکس مدعی است هیچ چیزی در دو لحظه به یک حال نیست. این جمله از اوست: نمیتوان دوبار در یک رودخانه پای نهاد، زیرا در لحظه دوم نه فرد همان فرد است نه رودخانه آن رودخانه است. البته این فلسفه از آن جهت نقطه مقابل فلسفه که نقطه مقابل فلسفه زیمرواتی قرار گرفته است که همه چیز را در حال جریان و عدم ثبات می‌بیند. چرا آیا همه چیز را؟ هراکلیت دیگه اون ذرات اتمی هم شکلشون ثابته اما درونشون در حال تحول، چون هیچ چیز در دو لحظه یک طور نیست. یعنی این اتم اکسیژن همون اتمه به نظر سطحی، اما بدن میگیم نه زمان برش میگذره، لحظه اول با لحظه دوم دو واقعیت. این الان حرکتو کرد سطحی و ظاهری و سطحی و ظاهری درونی، درونی گفت واقعیت ماده، هستی ماده حرکتی. چه جا به جای الکترون، چه جا به جای ذرات باشد چه نباشد. خلاصه از این جهت خوبه، اما به تعبیر بسیار زیبای آل متعری، اما از نظر ضد مکانیکی، یعنی از نظر به اصطلاح دینامیکی بیانی ندارد، یعنی نتونسته اون نظریه مکانیکی رو رد کنه. گفت آقا جهان ماشین هم که باشه اما اجزاء این ماشین دائما تحول پذیرن. ایشالا میخونیم، حالا بذارید چون میریم توی یه بحث دیگری سخت میشه، ایشالا میخونیم در واقع یه بحث بسیار بسیار عدل الهی، اصل اندام بارگی که جهان رو میکنه یه کل متصل به هم با تحولات دائم جوهری، که حالا اینا مفصل ایشالا یواش هاش تو فلسفه ایشالا باش آشنا میشیم. خلاصه دو تا گرایش ما در غرب داشتیم، یکی گرایشه بگید زیمقراطی که حرکت را میکرد سطحی و ظاهری، یکی گرایش زیمقراطی هراکلیت که حرکت را میکرد درونی و شیوه موجودیت ماده. حالا اسم جوهر و غیر جوهر پیدا بشه نمیذاری. خب ای تا اینجا مادی ها مرز کردن، یعنی غربی ها اومدن این میراث رو بردن توی فلسفه هگل. اولین فیلسوفی که متوجه این بحث خیلی عمیق شد در قرب هگل بود. بعد از هگل شاگردان هگل که یا ماتریالیست شدن یا در واقع فلاسفهی شدن که بهشون میگن فلاسفه رومانتیک اروپا، یعنی خیلی ایدئالیست شدن. اینا رفتن دنبال اندیشه هگل بر اساس بحث حرکت. مارکسیستا بر اساس بحث حرکت رفتن یه مجموعه درست کردن که جهان عین حرکته، حرکت هم درونی ماده است، پس جهان حرکت داره ولی به خدا احتیاج نداره. بقیه خلاصه با اشکال مختلفی که عرض کردم تحت تأثیر، اولش تحت تأثیر مکانیک بودن، بعدم رفتن تحت تأثیر اندیشه‌های زیمقراطیس و شکست اتم و رفتن سراغ این که حرکت شیوه موجودیت ماده است. این تو غرب. تو یونان یکی بلندش ادامه بده ببینید. عرفاها یکی دیگه. یونان بعد از زیمقراطیس، یونان در واقع میخوام مشاعو بگم، مشاع از ارسطو شروع میشه. یعنی باید یه توضیح راجع به ارسطو بدید بعد بریم تو مشا. بسم الله. چرا دارم نمیم؟ میخوام بحث کنیم، میخوام مطالبی که گفته شده ما هم کمک میکنیم دیگه. جان از خیلی چیز گفتیم. تو بلنشید ماشید تو بگید دسته یه توکل به خدایی هم بکن بکن بگید آها اینقدر شنیدن به تنهایی فایده نداره. بله
عرصو قاید نیست که ما یه حرکت داریم یه تغییر که بعد
نه اگه میخواید اینا رو جلوی روبروی هم بذاری باید حرکت رو در مقابل کون و فساد بذاری که مقصدش بشه تغییر. پس اینو پاک کن آره ارسطو گفت ببین اصلا کل این بله ببینید ارسطو یه دو تا نقطه بذارید اعلام کرد که در جهان ما تغییر داریم جانم قربو که عرض کردم دیگه اشاره کردم ازش گذاشتم دیگه حالا اون بحث فنی بحث قربو فعلا بذارید تا بعد برگردیم سر بحث شدن که شدن جمع بین چی گفتیم هستی و نیستیه چون ماتریالیست ها ما رو متهم کردن که شما به خاطر اصل هویت و اصل امتناع اجتماع نقیزه حرکت و قبول ندارید تا ببینیم بعدا ملا صدر اینو چیکار کرد
یا تغییر
بحثیه اصلا
یا تدریجیه
حالا این اولش یکم راجع به دستگی و تدریجی باید برامون درست ریشه هاشو بفرمایید.
حرکت دستگی گفتیم از حدود سر اون به فساد
کمیت بله تا حالا بلنشون ببینیم یکی دیگر رفقا کمک کنید از آقا کمیت ها توضیح بدی؟
ما دو رو کم داریم یک کم متصل غار یک کم متصل غیر غار
خب
کم متصل غیر غار امتداد زمان رو
کم بنویسید آقا کم یا متصل یا منفصل درست شد؟ حالا کم یعنی مقدار آقای یا مقدار منفصل مثل چی؟ اعداد کم متصل حالا یا قاره یا غیر قاره کم متصل قار مثل قار که قرار داره مثل طول عرض ارتفاع اینا این امتدادها در واقع کمیت متصل چی هن آیا؟ قار کم متصل غیر قار مثل زمان خب حالا کم متصل قار این امتدادی که در طول مطرحه ما ازش تعبیر میکنیم به خط گفتیم این خط رو میتونیم بگیم مرکب از نقطه است چرا؟ چون نقطه بود نداره اجتماع بی نهایت نقطه بی بود هیچ وقت یک بودی به نام خط درست نمی کنه. پس نقطه چیه؟ حد خط. نقطه چی آقا؟ حد خط. حد خط از جنس خط آیا نیست؟ حد خط در واقع یه مفهومی است که ما از تمام شدن خط انتظار میکنیم برای همینه میگیم که نقطه که شد حد خط دیگه بعد نداره چون اگر بعد میداشت انتهای خط بود یا باز خط ادامه داشت ببین وقتی شما میگید نقطه انتهای خطه ببین تشریح داشته باشید وقتی میگید نقطه انتهای خطه انتهای خط از معناش اینه که بعد از این شما وقتی رسیدید به نقطه دیگه خط نباید باشه اگر قراره در نقطه ما هنوز بعدی داشته باشیم آیا اونجا خط تمام شده یا هنوز ادامه داشته؟ ادامه داشته چون خط یه بعدیه اگر میگیم خط انتهای صفحه معناش اینه که من اگر یه صفحه درست کردم اون چیزی رو که انتظار میکنم از این انتها بهش میگم خط خط خودش چند بعدیه آقا؟ دو بعدیه. خط چند بعدیه؟ یه بعدیه. خط یه بعدیه. چون یه بعدیه از جنس سطح نیست. سطح سطح حد به حجمه. این حجم یه حدی داره به نام سطح. من الان یه چیزی به نام سطح رو انتزاع میکنم اینجا. این سطح از جنس حجم نیست، چون اگر از جنس حجم می بود چند بعدی بود؟ سه بعدی دیگه، حدش نبود، متعایلش نبود. من وقتی میرم سراغ نقطه خط سطح، اینا رو دقت کنم از نظر منطقی و فلسفی چطور دارم تعبیر میکنم. من نمیتونم بگم خط مرکب از بی‌نهایت نقطه است، بلکه باید بگم نقطه منتها الیه خط و نقطه حد خط. لذا وقتی نقطه شد حد خط، دیگه نقطه کشش امتداد نداره، بعد نداره. اونجا که دیگه بعد تمام میشه، میشه نقطه. بله، باز خودشم در واقع طول و عرض و ارتفاعی میداشت که دیگه سعت نبود. خب اینا رو ما داریم آماده میکنیم ذهن شما رو برای اینکه معنای امتداد و بی امتدادی را روشن کنید تو ذهنتون. نقطه امریست که امتداد ندارد، کشش ندارد. خط امریست که امتداد دارد، امتدادش در چند جهته؟ یه جهت. سطح امتدادش در چند جهته؟ حجم امتدادش در چند جهته؟ سه جهت. جسم تعلیمی بهش میگن، جسم تعلیمی، یعنی اون مفهوم، اون در واقع مفهوم خط قائم بر هم رو میگن حجم یا جسم تعلیمی، که سه بعدیه در اصطلاح فلسفه. خب پس شما توجه فرمایید، ما یه امتداد داریم، یه مفاهیمی داریم که دیگه توشون امتداد نیست. این که درست شد؟ ادامه بده بینیم آجا، خودت ادامه بده بینیم. بله؟ نه ادامه بده. شما مطمئن باشید هرچی به خودتون فشار بیارید وارد این مطالب بشید بیشتر گیرتون میاد. بله ادامه بدیم. نه یه پله دیگه اضافه کنیم بر فرماشه، بر این مطالب که فرماشه شما بود. این بود که شما نقطه را که در کمیت قار تعریف میکنید، آن در کمیت غیر قار مثل نقطه است در کمیت قار. نقطه در کم قار، نقطه در خط که یک کم قاره. چرا میگیم خط کم قاره؟ قار و غیر قار معنا کنید، بفرمایید دست شما درد نکنه. ببینید چرا میگیم خط کم قاره؟ من وقتی این جزء خط رو دارم رفع میکنم، جزء دیگر خط نرفت، بین نرفت، موند، قرار داره. اما زمان مثل خطیست که شما دارید رسمش میکنید، اما همیشه این تیکه رو دارید، قبلش نیستش، بعدش هم نیستش. زمان امتدادیست که همیشه چیش موجوده؟ حال، نه گذشتش نه آیندهش. پس زمان امتداد خط میشه امتداد قار، زمان میشه امتداد غیر قار. جان خب حالا اگر گفتیم زمان مثل نقطه است، اول خراب شدنه، چون نقطه دیگه راسم زمان نیست. نقطه نمیتونه زمان رو رسم کنه، همانطور که نقطه نمیتونه خط را. چرا؟ بود نداره. خط چی داره؟ بود داره. زمان بود داره، کشش داره، امتداد داره. در هر کمیت امتداد داره، کشش داری، شما حد اون کمیت منتها بگید الیه اون کمیت، یه مفهوم بی امتدادی دارید. در هر کمیت امتداد داری مثل خط، ببین شما منتها الیهش یه چی دارید؟
یه
مفهومی ابتدا جا؟ نه آخه میدونم عدم امتداده، اما ذهن اینطوریه، ذهن به عدم این امتداد، برای عدم اون امتداد اون جا را اون پایانشو میگه نقطه.
حد
جا؟ وجود امتدادی نمیگیرم، اگر وجود امتدادی بگیرم که خط ادامه پیدا کرد. باره همین نقطه وجود داره، وجود داره،
ذهنمون رو حتما که امتداد میکنه بهش تعبیر نقطه میکنه.
نه اون یه چیز دیگه است، اجازه بدید حالا اون یه بحث دیگه است. خط که تموم شد یعنی چی؟ اجازه بدید من اگه بخوام پایان خط رو نمایش بدم چطور نمایشش میدم؟ نه اصلا من اگه بخوام تو عالم ماده نمایش بدم خط هم نمیتونم نمایش بدم. تو عالم خواهد تو عالم مفهوم، شما تو عالم مفهوم برید، تو عالم ماده خب ما خط هم ندارم، سطح هم ندارم. تو عالم ماده هرچه دارم چیه؟ حجمه. تو عالم ماده که اینطوریه، هرچه دارم حجم دارم. اما من اگه بخوام بیام بگم پایان خط، میخوام بگم پایان خط، پایان خط تو باید چطور اشاره بهش بکنم؟ با یه مفهوم بعددار یا با یه مفهوم بی بعد؟ بی بعد. چون اگر بعددار باشه پایان خط نیست. اگر اونجا که من دارم میگم پایان خطه خودش یه امتداد باشه، بعدی داشته باشه، خط تمام شده یا ادامه داشته؟ ادامه داشته. یعنی عدم اون امتداد. آیا چی یعنی چی؟
امتداد
نه عدم مطلق ما نداریم تو عالم خارج، ما خود نداریم تو عالم خارج عدم مطلق. نه دارم میگم پایان خط. ببین دوستان ذهنتون رو درست کنیم. ببین وقتی من میگم این خط تمام شد، تمام شدن خط یعنی چی؟ یعنی من امتدادم از تمام شد، تمام شدن امتداد از جنس امتداد نمیتواند باشه. حرف اینه، خود خط که نقطه نداره. چرا؟ چون اگر خط نقطه داشته باشد در واقع خط توش فرض تمام شدن کردی، فرض چی کردی؟ بگید و بی امتدادی. من اگر بخوام در این خط یه نقطه فرض کنم، شما ببینید جواب بدید، اگر من در این خط یه نقطه فرض کنم یه خط دارم یا دو خط؟ چرا؟ چون معناش اینه که فرض کردم که این خط تشواریه که من اینجا تمام شده. ما اعتبار نقطه را برای پایان خط داریم، نه برای شروع. نه رضا میگیم نقطه از جنس خط نیست. هر امتداد، هر کمیت امتداد داری منتها الیهش دیگه از جنس خودش نیست. حالا هر چه خواستید اسمشو بذارید، ما دعوا سر اسم نداریم. ابتدا همینطور. ابتدا یعنی چی؟ اگر گفتید ابتداش باز کمیت او ابتدا نیست، ابتدا بعد میگه اون ورتر جان. نه اگر خواستیم براش ابتدایی فرض کنیم، اون ابتدا خودش دیگه از جنس خط نیست، باید نقطه باشه. همیشه ابتدا و انتها اگر قرار ببین من میگم پایان، دقت کردید؟ شروع خط و تعبیر فنیش شروع خط بگید از جنس خط نیست. چرا؟ چون اگر این شروع از جنس خط بود، در واقع اون تیکه ای که شما میخواد اسمش رو بذارید شروع، در واقع خود شروع نیست، شروع مال اول اون یکی. از جن شروع و انتها حد یک شی از جنس خود شی نیست. لذا هر وقت من یک کمیت داشتم، کمیت متصل امتداد، این متصل امتداد داشتم، کم متصل یعنی ممتد، این امتداد چه قار باشد چه غیر قار فرق نمی کنه، شروع و پایانش حدش از جنس خود او نیست. جا یکی ببینیم چیم دیگه، حدش نیست. بله دیگه حد نیست، خلص داریم. اون موقع فرض ما خلصیه. اون موقع اگر شروعش از جنس خودش بود، در واقع شروع با اون شروعه نیست، اون شروع قبلیه. یعنی ببین اشکال اینه، ببین شما دارین میگید این خط، الان من دارم خط رو شروع میکنم از کدوم نقطه؟ از این نقطه که اسمش رو دارم نقطه الف. اگر الف امتداد داشته باشه با الف شروع داره، اون موقع الف دیگه شروع خط نیست، شروع این خط در واقع نقطه ایست که شروع الف رو تبیین میکنه. شما هم فرض کردی که شروع الف باز چه داره؟ امتداد داره، چون فرض کردی که شروع هر چیزی از جنس خودشه. شما همینطوری تفصل بار باید بری عقب. به موقع این به معنای اینه که این امتداد شما شروع نداره. نه ما نمیخوام بگیم نداره، داره یا نداره تو خارج. نه ما اونجا کار، اگر گفتیم خط که خط امتداد، اگه پاره خط، شما الان دعوا نکنید سر نه اجازه پاره خط چه نداره، سوال کنیم پاره خط چطوره؟ شروع داره؟ خب حالا شروع پاره خط جنس خود چه؟
نه
نه همین ما برهان عقلی داریم میاریم میگیم اب نداره. حالا شما دعوا نکنید سر خط و پاره خط، پاره خط پاره خط شروع داره؟
نه.
داره یا نداره؟ شروعش از جنس خودشه؟
نه.
اگه شروع پاره خط از جنس خودش بود، اون شروع شروع واقعی نبود.
حالا
میشه بگیم چه
حرفای
پایانی؟ نه حالا اینا بگیم نگیم، این حرفای بعدی. حالا فعلا من فعلا مفهوم آن برای خود جان. خب نه حال باشه چشم، بعدن میگیم که راست میگید. اینا میشن انشالله بعد برمیگردید اینا تو فلسفه میخونید به نام عدم مضاف. اون موقع ذهن همیشه عدم مضاف رو با وجود موجود دیگه قرین میکنه. یعنی وقتی میگه عدم زید، باید امر رو ببینه تا بگه عدم زید. این امر رو که دید میگه زید نیست اینجا. راست میگید، اینا فعلا بخشای الان نیست، نمیخوام حالا بریم جای دیگه. ما فعلا داریم برهان تا یه حد ارائه میکنیم که آقا ذهن ما برهان فلسفی دارد که امتدادی که در نظر گرفتیم حد او از جنس او نیست، چون اگر حد او از جنس او باشد دیگر حد او نخواهد بود. این برهان ما جان دیگه امتداد نداره. اگر یه بعدیه اون حدش اصلا امتداد نداره، اگه دو بعدیه حدش یه بعدیه، اگه سه بعدیه حدش دو بعدیه.
حدش
ها بله بله مفهوم انتزاعیش که از او در اومده. اگر بخواد حدش از جنس خودش باشه دیگه حد او بفرمایید نیست. درباره نقطه همینطور، درباره سطح همینطور، درباره حجم همینطور، همه همینطوره. حاجی
شما چطور نفرستید؟
خب سوال میکنم آیا حد حدی داره یا نداره؟ فرض اینه که داره، پس حدش میشه یک امر بی بعد. اسمشو هر چی دلت میخواد بذاری بذار. حد امر یک بعد بی بعده، حد امر دو بعدی یه بعدیه. صد الان ببین جانم خدا استدلال کردم دیگه، اگر بعد داشته باشه حدش نیست. الان برهان آوردیم براتون، اگر حد امر یک بعدی بعد داشته باشه خودم میشه همین شروعه. ببین گفتم این موجوده، من اسمش گذاشتم الف. اگر این تیکه الف خودش بعد داره، امتداد داره، در واقع الف شروع این امتداد نیست، خود شروعی میخواد جان. ها نه خط اون موقع در واقع تلاقی خط با اون سطح تو نقطه است، باز کل سطح که خط تلاقی نمی کنه باز نقطه است. یعنی حدش همیشه از یک مفهوم بی بعده. چاره ای نداریم، هیچ چاره ای نداریم، برهان اقامه میکنیم. حالا بذارید اینا ان شاء الله بعدن مسلط‌تر بشه، بذارید بریم جلو. اجازه بدید خواهش میکنم بذارید بریم یکم جلوتر، اینا رو بعدن با هم مباحثه کنید. ببینید پس ما اگر یک کم داشتیم، کم متصل، یه امتداد داشتیم، حد اون امتداد از جنس او حد یا نیست؟ نیست. لذا حد یک امتداد یک بعدی اسمش، اگر امتداد ما قاره حدش میشه نقطه، اگر امتداد ما غیر قاره اسمش آنه. آن یعنی حد زمان، آن یعنی حد زمان. حالا اونجا فقط زمانه، یه دونه بیشتر نیست، اونم زمانه. استدلالش همش رو فلسفه، فعلا کاری بهش نداشته باشید. حد این بحث رو کار داشته باشیم، حد امتداد زمان اسمش آنه.
آن بود داره دیگه نداره، دیگه نباید داشته باشه. بعدم فلاسفه استدلال میکنن که تتالی آنات محاله. چرا تتالی آنات محاله؟ به خاطر همین، چون آن حد زمانه. اگر دو تا آن بخوان کنار هم قرار بگیرن، یعنی دو تا حد کنار هم محاله. حتما باید اگر یه آن اومد یه بعد زمانی بیاد تا آن دیگه تحقق پیدا کنه، تتالی شما هم محاله. اینا بسیار فنی، همه اینا رو درست میکنن جان. نه نه رفت رو هوا، حالا بعدا ان شاء الله دقیق تر اجازه بدید دیگه من ایرار اوهر نرم جان. زمان یک کمیت متصل در واقع غیر قاره، حدی داره. اگر بخوایم براش حدی فرض کنیم، فرض کنیم اسم اون حد چیه؟ آنه. حالا آقایون عنایت کنید، در فلسفه ارسطو گفتن ما تغییراتمون یعنی حدوث ها، حدوث بعدن در واقع عدم ها، یه چیزی نبوده بعد به وجود آمده. اگر این حدوث ها در آن تحقق پیدا کنه اسمش چیه؟ کون و فساد. یه چیزی در آن به وجود میاد بعد در زمان امتداد وجود داره، دیگه تغییر نداره تو زمان، داره در یه آنی خب بله زمان امتداد. ببین نگاه کن، یه چیزی الان من یه بردار زمان دارم، این بردار زمان، یه چیزی در آن ببین در آن به وجود آمد، دوباره در این آن عبه رفت. حالا من میگم حدوثش در چیه؟ آن. عدمش در چیه؟ آنه. پس کونش در آنه، فسادش در آنه، ثباتش در زمانه. اجازه جان شما یه لحظه اجازه بده، کونش در آن، فسادش در آن، ثباتش در چی؟ ارسطو میگفت جوهرها همه همینطوره، جوهرها. حالا جوهرها ارسطو اینو داری معنا کنیم براتون، یه ذره دقت کنید. آها، اگر میخواید فیلسوف بشید باید تحمل کنید، ما هم تکرار میکنیم، بنویسید، مباحثه کنید. سوالم میکنم میام سر جلسه، باید بلشید حرفایی رو که تحلیلتون دادیم تحلیلمون بدید تا بتونیم با هم دیگه خلاصه کار کنیم. آها دقت کن، ارسطو میگفت آها همه جوهرها، حالا جوهر رو معنا کنیم، جوهر چیه؟ جوهر چی آقا؟ توجه آقا، من میگم این دیوار بلنده، شما میگید من اینجا یه دیوار دارم، یه بلندی دیوار موجودی است که وقتی میخواد تحقق پیدا کنه به چیزی تکیه نمیده، ولی دیوار بلندی وقتی میخواد تحقق پیدا کنه حتما تکیه داده به یه موجودی به نام دیوار. میگم دیوار بلند، دیوار کوتاه، دیوار سخت، دیوار نرم، دیوار زبر، دیوار سفید، دیوار سیاه، اینا همه اعراض هست، موجوداتی هست که وقتی میخوان تحقق پیدا بکنن همیشه چی میخوان؟ موضوعی میخوان، یه موضوعی میخوان که باید بهش تکیه کنه. اینا رو میگیم عرض، سفید، سیاه، بلندی، سختی، نرمی، زبری. دیوار چی؟ جسم، انسان، زید، امر، اینا که وجود دارن چطوری وجود دارن؟ مستقل. اما رنگ زید، قد زید، زبری و سختی و اینا دیگه عرضن. پس ما یه عرض داریم، یعنی موجودی که وقتی وجود پیدا میکنه وجودش متکی به یه چیز دیگه است. اذا وجده وجده فی موضوعن، یه جوهر داریم، یعنی موجودی که وقتی وجود پیدا میکنه وجده لا فی موضوعن، مستقله، یه جوهری عرض. حالا ببین آقا دقت کن، در منطقه ارسطو می اومدن می گفتن ماهیت که قبلا خوندیدش، ماهیت که قبلا خوندید 10 مقوله داره به اسم مقولات اش، 10 مقوله داره، یه مقوله جوهره، 9 مقوله عرضه. جوهر خودش 5 شکل داره، یا عقله، یا نفسه، یا جسمه، یا ماده یعنی حیولاست، یا صورته. اینا جواهر خمسه. بعد 9 تا مقوله عرض داریم، مثل کم، مثل کیف، مثل عین، مثل متا، مثل اضافه، مثل فعل، مثل انفعال، مثل جده، بله، مثل وضع، اگر نقطه شده باشن. خلاصه ببینید این نه مقوله اعراض هست. مقوله مقسمشون ماهیت بود، ماهیات منقسم میشوند به 10 مقوله که یکیش جوهره، نقطهش عرضه. آقا جوهر مثل جسم، بله جوهر ماهیت، جوهر ماهیت، عرض ماهیت، همه ماهیت هست. ببین جسم جوهره. حالا بلندی که گفتم از کدوم مقوله است؟ کم، همین اندازه که گفتیم، کم یا متصل یا منفصل و و، برید تو عالم کم. کیف یعنی چگونگی، این یعنی نسبتش با مکان، وضع این وضع ابو علی شناسایی کرد. میگفتن آقا خوب دقت کنید، در فلسفه ابو علی، در فلسفه ارسطو بعدم ابو علی، میگفتن حرکت فقط در 4 مقوله عرضیه، این 4 تا، کم ثانیه و دهم ثانیه و صدم ثانیه و اینا همه چی هن؟ امتدادن. آن مفهوم فلسفیه که میخوان میگن حد و زمانه، حد و زمان دیگه از جنس زمان نیست. مثل نقطه خب به وجود آمد، در چی به وجود آمد؟ اینا میگن برهان دارن بر امتناع حرکت جوهری. حالا برهان بو علی را بعد بگم بر... خب باز فیزیکی یعنی چشم اونه بگیم یا بحث فلسفی میخوان بکنیم؟ حالا گوش کن، نه به سب بده، حالا جوابش گوش کن. وقتی یه چیزی به وجود آمد اونا میگفتن جوهر محال حرکت کنه. چرا جوهر محال حرکت کنه؟ چون متحرک گم میشه. ببین مثلا شما اگر بگید این زید، این زید قدش بلند شد، میگم خود زید قدش بلند شد، زید رنگش پرید، زید رنگش پرید، دیوار رنگش عوض شد. اما اگر جوهرش عوض بشه دیگه کی حرکت کرده؟ خب این ذات همون ذات نیست. بو علی یه شبهه‌ای داره به نام گم شدن متحرک، میگه اگر ما حرکت جوهری رو قبول کنیم ما متحرک نداریم. متحرک وقتی است که بنده لباسامو عوض کنه، لباسمو تن در نمیگه لباس دیگه میکنم تنم. آقا این لباسا جوهرن یا عرض؟ بارک الله عرضه. اما بنده هستم و لباسامو دارم عوض میکنم. اما اگر حرف زیمقراتیش در بیاد که آقا این شی همان شی نیست، خود دیگه شما نمیتونید بگید این شی حرکت کرد، این شی پوکید رفت پورت شد رفت دوباره کارش، یه چیزی دیگه اومد بعد نمیشه. خب ما همان شی نیست، همان شی نیست. دسته بدید ببینید اینا همش که حرف میزنن، ببین ما حرف زدن همون حرف بی حسابه برهانی، اینا رو برهان حرف میزنن تو فلسفه، هر چی میگن با دلیل میگن. میگن شما به قول آقای مثلی خیلی قشنگ، شما که نمیتونید تغییر انکار کنید، مگر آدم کوره که نبینه این خورشید داره از اینجا میره تا اونجا؟ اما اون استدلال میکنه که آقا گوش کن، مثلا زنون فیلسوف الیایی منکر حرکته، استدلال میکنه میگه محال این شی از اینجا بیا تا اینجا. میگه چرا؟ چون از اینجا تا اینجا بی نهایت نقطه است، شی اگر بخواد از اینجا تا اینجا بره باید بی نهایت زمان طول بکشه، پس معلومه حرکت محاله. اما شی رفته یا نرفته؟ میگیم رفته. چطوری رفته؟ میگه حدوث آنی و بقاء آنی، بقاء زمانی، حدوث زوال دفعی. شما بگوید اینجا حدوث دفعی پیدا کرد، بعد امتداد پیدا کرد، دیگه تکه تکه نشد، اینجا زوال دفعی. حرکت محاله، نمیگن تغییر محاله. اینا همش حساب داره بعدا تو فلسفه. فرق است بینه بگو تغییر و حرکت. تغییر یعنی چی؟ حدوث در آن، بقاء در زمان و فساد در آن. حرکت یعنی حدوث تدریجی در زمان، حدوث و فناء تدریجی. در فلسفه ارسطو و فلسفه بو علی جوهر چی بود؟ ثابت یا متحرک؟ ثابته. ثابته یعنی چی؟ یعنی تغییر نداره یا حرکت نداره؟ حرکت نداره. تغییر در آن و فساد در آن داره. ما داریم دقیق بحث میکنیم با هم دیگه بابا، دقیق داریم صحبت میکنیم. تغییر اهم است از حرکت. حرکت یعنی حدوث و فناء، بگید تدریجی. تغییر یه فرد دفعی هم داره که مال کجاست؟ مال آنه. درسته؟ خب حالا اجازه بدید آیون فیزیک بالاتر. خب ملا صبرا اومد گفت نه جناب ابو علی نمیشه صبر تا دو... تمام شد ساعت 4 من وقتم تمام این جمله رو عرض کنم و برم. ملا صدرا گفت آها نمیشه گوش بخونیدش بعدم بحث میکنیم داره جلسه بعد. با آقا نمیشه جناب ابو علی، اگر اعراض حرکت میکنه جوهر باید حرکت کنه، چون عرض اگر تغییر عرض رو بدون جوهر داشته باشید مستلزم انتقال اعراضه، به انتقال اعراض محاله. حالا بعد بحث میکنیم. ما نمیتونیم حرکت اعراض را، نمیتونیم بگیم دیوار رنگش عوض شد خودش بود اعراض، نمیشه. شبهه شما هم وارده اما جوابی برد بعدا بر اساس تشکیک وجود بهش جواب میدیم. شبهه شما رو بعدا جواب میدیم آقای بوعلی، هیچ نگران نباش. ولی انتقال حرکت عرضی با ثبات جوهر محاله. مولا صدرا اومد ثابت کرد جوهر متحرکه، جوهر که متحرک شد به تبع جوهر نه تا عرضی که قائم به جوهرن همه شدن حرکتی. توجه بفرمایید. حالا بعدن همه اینا دیگه تو فلسفه دیگه، ما که میخوام حالا فلسفه رو میخوام عرض کنم درس بدیم، خود بحث حرکتی 4 سال طول میکشه. واقعا 4 سال کار اساسی فلسفه میخواد تا حرکت جمع بشه. آقا عنایت کن، ملا صدر اومد گفت آقا جوهر متحرکه، گوش کن جوهر متحرکه یعنی چی؟ یعنی همین که عرض کردم جوهر این حرکته. نتیجه حالا ببین، آقا ما تو علم میگیم الکترون و پروتون جا به جای الکترون چه حرکتیه؟ جوهری عرضی؟ عرضی. الکترون اینجا جا به جا شد، رنگ الکترون جا به جا شد، رنگ و خاصیت شی عرض شد، رنگ و خاصیت چه حرکتیه؟ عرضی. علم حرکت جوهری نمیفهمه یعنی چی، چون جوهر یه مفهوم علمی نیست اصلا. لذا اینجا ما میگیم علم آخرین چیزی که ثابت میکنه اینه که ماده متحرکه، ولی ما در فلسفمون میخوام بگیم ماده عین حرکته. چرا عین حرکته؟ چون جوهرش حرکتیه. اگر ماده جوهرش حرکتی شد دیگه ما نمیتونیم بگیم در جوهر کون و فساد در فلان فلان، اون موقع ماده هر لحظه میشه حرکت. منتها آقا فرق بین اون مسئله هویت و امتناع تناقض با این حرف در چیه؟ خلط بین منطق و فلسفه است که مادی ها مرتکب شدن تا انشالله بعد. صلی الله علیه و آله و سلم.